ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از این ساعت برنامه‌های هوایی تازه و ساعت درسی پخش می‌شوند. اکنون خبرها. کانادا به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان واکنش نشان داده و آن را نکوهش کرده است. ملانی جولی وزیر خارجه یک کانادا در شبکه اکس تویتر سابق روز شنبه نوشت که تواشی این قانون تلاش دیگر برای خاموش کردن صدای مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران است. او افزوده که زنان و دختران حق دارند که صدایشان شنیده شود و دیده شوند. از سوی دیگر سفارت ژاپن در کابل در واکنش به این قانون گفته است که بار دیگر نگرانی عمیقش را درباره اعدامی محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان ابراز می‌کند. این سفارت در شبکه اکس روز شنبه نوشت که در هماهنگی با جامعه جهانی طالبان را تشویق می‌کند تا به صدای زنان و دختران افغان در زمینه آموزش، کار و آزادی رفت و آمد برای آینده افغانستان گوش دهند. وزارت عدلیه حکومت طالبان هفته گذشته اعلام کرد که ملا هیبت الله خونزاده رهبر این گروه قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون نافذ است. در این قانون صدای زن عورت دانسته شده و گفته شده است که صدای آنان شنیده نشود. در قانون همچنان آمده که ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیش بینی کرده که امروز 11 ولایت افغانستان گواه باران و سیلاب خواهند بود. این اداره در اطلاعیه در شبکه اکس تویتر سابق گفته است که در ولایت های بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پنجشیر، کابل، لوگر، پکتیا، پکتیکا و خوست امروز یکشنبه احتمال باران شدید و سیل وجود دارد. میزان بارندگی در مناطق مختلف بین 15 تا 30 میلیمتر پیش بینی شده است. این در حال است که باران و سیلاب به تازگی در شمالی از ولایت‌های افغانستان خسارات مالی و تلفات جانی در پی داشته. افغانستان برای نخستین بار قهرمان رقابت‌های فوتبال زیر 17 سال آسیای مرکزی شد. افغانستان پس از شکست دادن ازبکستان لقب قهرمانی را از آن خود کرد. مسابقه دیشب در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با نتیجه 1-0 به نفع افغانستان پایان یافت. افغانستان در دوره قبلی این رقابت‌ها در جایگاه سوم قرار گرفته بود. ازبکستان نایب قهرمان رقابت‌های امسال شد. تاجیکستان ایران را شکست داد و سوم شد. با گزارش خبرگزاری رویترز، گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله با چاقو در جرمنی را پذیرفت. در همین حال یک پسر 15 ساله در پیوند به این رویداد دستگیر شده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این در حال است که واحدهای ویژه پلیس جرمنی دیروز به عملیات جستجوی مرد پیوستند که ناوقت روز جمعه با چاقو بر اشتراک کنندگان یک جشنواره مزدحم در شهر غربی زولینگن حمله کرد. او 3 تن را کشت و 8 تن دیگر را زخمی کرد. پلیس گفته گمان می رود که پسر بازداشت شده در مورد این حمله می دانست و به مقامات اطلاع نداده است، اما خودش حمله نکرده. اداره مبارزه با مواد مخدر سارنوالی جرمنی گفته است که مقام ها عامل این حمله را پیدا نکردند و تروریسم انگیزه احتمالی رویداد است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قانونی را توشیح کرد که بر اساس آن فعالیت سازمان‌های مرتبط به کلیسای ارتدوکس روسیه در اوکراین منع می‌شود. این تصمیم روز گذشته زمانی که اوکراینی‌ها روز استقلال خود را جشن گرفتند در وبسایت پارلمان اوکراین اعلام شد. آقای زلنسکی در سخنرانی ویدیویی گفت امروز کلیسای ارتدوکس اوکراین در جهت آزادی از آنچه او شرارت مسکو خوانده گام بر می‌دارد. این قانون در دیگر بخش‌ها نیز روسیه را هدف قرار می‌دهد. مقام‌های مبارزه با حوادث طبیعی در بنگلادش می‌گویند که نزدیک به 300 هزار نفر به دنبال جاری شدن سیلاب در این کشور روز شنبه در سرپناه‌های اضطراری جابجا شدند. این مقام‌ها گفتند که سیل در بسیاری مناطق سرازیر شده. سیلاب هفته گذشته در پی باران‌های شدید موسمی جاری شد و تا کنون دست کم 42 نفر در بنگلادش و هند جان دادند. و خبر آخر این که به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پلیس روز شنبه پاول دروف، بنیانگذار و مدیر اجرایی تلگرام را در یک میدان هوایی در نزدیک پاریس بازداشت کرد. یک مقام فرانسوی به شرط فاش نشدن نامش به این خبرگزاری گفته است که این میلیاردر 39 ساله شام دیروز در میدان هوایی لوبورژ در شمال پایتخت فرانسه دستگیر شد. با گزارش فرانس پرس، پلیس بر اساس حکم دستگیری او که قبلا صادر شده بود اقدام به بازداشتش کرده. در گزارش آمده است که دروف به دلیل عدم جلوگیری از استفاده جنایی از پلتفرم پیامرسان تلگرام مسنون پنداشته می شود. انتظار می رود که او روز یکشنبه در محکمه ظاهر شود. تلگرام درباره بازداشت مدیر اجرایی این پلتفرم هنوز چیز نگفته. وزارت داخلی فرانسه از تبصره در این مورد خودداری کرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 9:06 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. سلام دوباره به شما. شماری از محصلان دختر در افغانستان به تعلیق شماری از محصلان دختر در افغانستان به تعلیق در آمدن پذیرش درخواست محصلان از افغانستان برای بورسیه تحصیلی چیونینگ را مایوس کننده می خوانند. حکومت بریتانیا به تازگی پذیرش درخواست محصلان از افغانستان برای بورسیه سال تحصیلی 2025 و 2026 را به حالت تعلیق در آورد. دلیل این اقدام روشن نشده است. گزارش جعفر احمدی در این مورد با صدای یک محصل آغاز می شود.
جای بسیار تاسف است وقتی که من خودم یک قسم یک خبر را میشنوم که ممالک خارجی اروپایی هم درباره بورسیه های خودان که هست یک فکر.
سریا خان 25 ساله محصل بود که طالبان به قدرت رسیدند. او از دسامبر 2022 به این سو از رفتن به پوهنتون محروم شده است. سریا میگوید که به دست آوردن یک بورسیه تحصیلی بزرگترین آرمانش است. اما او میگوید که با شنیدن خبر به تعلیق در آمدن پذیرش درخواست محصلان از افغانستان برای بورسیه تحصیلی چیونینگ ناامید شده است.
به این صورتی که ما در داخل از کشور خود اجازه نداریم به پونتون بریم و یا هم تحصیلات خود پورا بسازیم، زیر یک نوع فشار روحی هستیم. ما یک امید و موقع هستم با ممالک خارجی می باشه و بورسیه های خارجی می باشه. بورسیه ها رو بند میکنه، جای بسیار زیاد ناامید کننده است. ما خودم یکی از مسئولین هستم که زیاد کوشش کردیم و یکی از ممالک خارجی به خاطر تحصیلات ما برام یا مستری خود پورا بسازم که از من یک کلانترین ارمان زندگی مثلا.
سریا یکی از میلیون ها دختر است که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از کسب آموزش و تحصیل محروم هستند. در حالی که دختران مثل سریا چشم امید به بورسیه های تحصیلی دوختند، حکومت بریتانیا یک بورسیه تحصیلی کلیدی برای محصلان از افغانستان را به حالت تعلیق درآورده است. در صفحه افغانستان بورسیه تحصیلی چیونینگ به تازگی آمده است که در حال حاضر روند درخواست ها برای سال تحصیلی 2025-2026 متوقف است. دلیل مشخص ارائه نشده. در ادامه آمده که واجد شرایط بودن برای برنامه تحصیلی امسال هنوز زیر غور است و از متقاضیان افغان خواسته شده که برای کسب اطلاعات تازه این صفحه را زیر نظر داشته باشند. پذیرش درخواست‌های محصلان کشورهای دیگر در ششم ماه آگست آغاز شده است. نعمت ظفر سرگرم تحصیل در بخش توسعه بین المللی مقطع دکترا در پوهنتون ساسکس بریتانیا و یکی از فارغان دوره تحصیلی چیونینگ است. او بر رادیو آزادی گفت که در تلاش هستند تا مقامات بریتانیا را ترغیب کنند که هرچه زودتر روند پذیرش درخواست‌های محصلان از افغانستان برای این بورسیه را از سر گیرند.
شخصا ایمیل روان کردم به ایپسیدیو و تقاضاشان کردم که اول خیلی ای بسیار جای شاک است به ما که شما در این وقت که مردم افغانستان بخصوص دختر افغانستان ضرورت به تعلیم دارن شما دروازه تعلیم بند میکنن و ما گفتم که ای کاش کمی سهمی افغانستان که 20 نفر یا 25 نفر از ایرا دو برابر میکردن به 50 نفر میرسانه و مختص میکردن به خانمه افغانان افغانستان دیگه میشد خانمه افغانستان از استفاده میکرد و ای بکمل به نام خانمه افغانستان شما این بورس میدادن.
چونینگ برنامه تحصیلی بین المللی حکومت بریتانیا است که از سوی وزارت خارجه این کشور و سازمانهای همکارش تمویل می شود. این بورسیه یک ساله در بخش کارشناسی ارشد به محصلان از کشورهای مختلف داده می شود. گزارش شده که پذیرش درخواست محصلان از کشورهای دیگر مثل سوریه، سودان و روسیه هنوز باز است. گزارش شده که گروه بیش از 50 تن از فارغان افغان دوره ماستری چونینگ با ارسال نامه به وزارت خارجه بریتانیا خواهان وضاحت در مورد این اقدام شده است. در نامه این اقدام ضربه ویرانگر به کسان خوانده شده که ایجاد تغییر در جهان آرزویشان است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت 9:11 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar رادیو آزادی را همچنان در توییتر، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید. بار دیگر از همراهیتان سپاس. اکنون برنامه هوای تازه پخش می شود و دنبال آن برنامه آموزشی ساعت درسی را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا جوانان خودکشی می کنند؟ آیا راه حل مشکلات خودکشی است؟ چگونه با مشکلات زندگی مبارزه کنیم؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. خودکشی نوع خاتمه دادن به زندگی خود است، در صورت که به میل خود فرد و به دست خود فرد انجام شود. از دیدگاه اکثر روانشناسان، خودکشی اغلب در زمینه یک دوره افسردگی اساسی رخ می دهد، اما ممکن است در نتیجه مصرف مواد و یا سایر اختلالات نیز رخ دهد. الیاس امید متخصص تعلیم و تربیت است. او می گوید خودکشی بین جوانان دلایل و عوامل مختلف دارد. از خودش میشنویم.
دلایل فرهنگی هم باشه، دلایل اجتماعی باشه و همچنان اقتصادی باشه. با توجه به فرهنگ ناپسندیده که ما داریم، ازدواج داریم، یعنی قبل از جوانی یا قبل از سن یا قبل از اینکه اونا به بلوغیت برسن ازدواج میکنن و همچنان ازدواجایی که به زور صورت میگیره. فاکتور دیگه که متاسفانه امروز اونا به دانشگاه ها، به مکاتب، به از حق تعلیم خود اینا محروم هستن. دخترای جوانی هستن، آرزو داشتن یا میخواستن که انکشاف خود را چی در سطح اجتماع، چی در سطح فامیل ببینن، ای باعث میشه که اینا خودکشی کنن. با توجه به اینکه امروز امو امکانات و انوایرمنت یا امو محیط را ندارن. فاکتور دیگه که متاسفانه همه شمول است و تعیین کننده است تقریبا در بین جوانهای دختر و در بین جوانهای پسر، خود عدم شغل از نقطه نظر جامعه شناسی، خود داشتن کار، داشتن وظیفه یا employment یک مرجع عایداتی نیست، بلکه یک پدیده شخصیتی است. یعنی آدم با واسطه کار شخصیت انسان تثبیت میشه، با واسطه کار نقش انسان در اجتماع یا در جامعه مشخص میشه. یک فاکتورش خو عاید است یا اینکم است که میشه که با او زندگی کرد، میتونم که خودکفا باشم. اما بالاتر از او یک پدیده است که شخصیت انسان را تعیین میکنه، ارزش انسان را تعیین میکنه.
ایلیاس امید همچنان میافزاید خودکشی یک عمل ناشایست است و اگر جوانان در زندگی برنامه ریزی با هدف داشته باشند، حتی میتوانند در تاریکی نیز روشنی بیابند.
قطعا یک عمل درست نیست و یک کس نمیتونه که به خودکشی به هدف خود برسه، و این جدا از نقطه نظر دیدگاه یک جامعه ضد بشریت است و این جوانا نباید که چنین به چنین اعمال دست بزنن که اونا دست به خودکشی بزنن، به خاطر که خودکشی به هیچ وجه یک راه حل نیست. انسان در زندگی پشت کار باید داشته باشه، تحول داشته باشه و امید از همه کده که بسیار مهم است داشته باشه. چقدر که انسان هدفمند می باشه و چقدر که انسان با مقصد و با اراده حرکت میکنه، با مو اندازه زندگی و محیط برش آسان میشه. ایوازی زی که دست به ای چونین اقدام زده شوه، ای خوب است که انرژی بالای مواردی که انسان امیدوار میسازه، انسان به اهدافش نزدیک میکنه. با مشکلاتی که است آدم باید زایی کرد و سپری کرد. ما میتونیم که در تاریکی هم روشنی پیدا کنیم، در صورتی که ما باید کوشش کنیم، در صورتی که ما امید داشته باشیم و اقدام عملی یا قدم های عملی برداریم.
شخصیت ضعیف و نداشتن حامی در زندگی باعث می شود تا جوانان دست به خودکشی بزنند. فرشته باشنده شهر کابل به این باور است.
به نظر من کسانی خودکشی میکنن، نوجوانان و جوانان خودکشی میکنن که از نظر شخصیتی مشکل داره، و دلیل اصلی خودکشی جوانان ما همین مشکل شخصیتیشان است. چرا؟ چون اونا در داخل فامیل این شخصیت یک فرد در داخل فامیل خانواده شکل میگیره. فامیل وقتی که به فرزند خود ارزش بده، باش صحبت بکنه، درد دل بکنه، در ارتباط باشه، ارتباطاتشون بسیار قوی باشه، هیچ وقت فرد به فکر خودکشی نمیفته. اما فردی که در داخل خانواده از نظر شخصیتی هیچ ارزشی نداره، عزت نفس پایینی داره، اعتماد به نفس پایین داره، او را کسی داخل خانواده آدم حسابش نمیکنه به صورت عامیانه بگیم، و بعد این وارد جامعه میشه، در جامعه ما تو یک آدم سرخورده است و سیستم تعلیم و تربیه باید این کمبود این خلا را پر کنه. و دلیل دومی که من فکر میکنم نداشتن حامی است. در داخل فامیل وقتی که یک مشکل به وجود میاد، فرد با اعضای فامیل خود مشوره میکنه، گپ میزنه، براشون یک راه حل نشون میده. حتی اگر نتونه مشکلش حل بکنه، حداقل به عنوان یک شنونده گپاشون رو میشنوه، میگه که من درکت میکنم، همدردی میکنم باهاش. این خودش بزرگترین کار است و نفر میفهمه که من تنها نیستم، یعنی کسی را دارم که در روزهای بعد به دردم بخوره یا حداقل کنارم باشه، فقط دردای ما بشنوه. بزرگترین کمک است برای فردی که از نظر روانی یا دچار مشکل شده. کسانی که این حامی را نداشته باشن مسلماً بیشتر احساس تنهایی میکنن و عزت نفسم در کل ندارن، اعتماد به نفسم ندارن. وقتی مشکلات میه فرق نمیکنه، برای همه مشکلات وجود داره، اما این مشکلات برای اونا خیلی کلانتر معلوم میشه و تنها راه برای خودکشی میبینن. متاسفانه جامعه در اینجا مقصر است، فامیل هم دخیل است و مهمتر از همه حامی است که فرد در زندگی نداره.
تهمینه پرویز در مورد یکی از دوستانش برای ما قصه کرد که چگونه فشارهای خانواده باعث شده است تا دختر جوانی که تازه نامزد شده بود دست به خودکشی بزند.
یکی از دوستای ما در مکتب بود و خودش دست به کار زد. دختره که بود نامزاد بود، اما از طرف فامیلش سرش فشار بود و اما از طرف نامزادش سرش فشار می آمد. وقتی که از طرف فامیل سر ازی فشار می آمد، امیدش به طرف نامزادش بود، یعنی که وقتی که فامیلم سر ما فشار می آره، پس یک نفر دیگه است که مرا درک می کنه. پس وقتی که این فشار از طرف نامزادشان بالایش می آمد، پس این فکر نکرد که کس دیگه باشه که این به خاطرش زندگی کنه. بسیار فشار سرش آمد و خودکشی.
برای مبارزه با مشکلات زندگی راه حل‌های زیادی وجود دارد. سکندر سپهر استاد در پوهنتون بلخ به این عقیده است. او میگوید یکی از راه‌های حل مشکلات گفتمان است.
این اختصاص می‌آورد جوانان نسبت به سن‌ها توان راه حل‌های پیشنهاد می‌کنند. یک راه جلوگیری از خودکشی های بیشتر اونا راه گفتمان است. جوان ها را تشویق کردن، اونا ارزش قائل شدن، اونا حق دادن، اونا صحبت کردن تا اونا احساس تعلق پیدا کنن. یکی از موردی که بیشتر جوان ها را اذیت می کنن میشه اما احساس عدم تعلق هست. فکر می کنن که خانواده اونا کم ارزش می کنن، جامعه باشان اخیر قائل نیست، نظام کمک برش توجه میکنم. این هم باعث میشه که متاسفانه جوانان دست به خودکشی بزنن.
جمیله فیضی میگوید جوانان، هم دختران و هم پسران، باید به خاطر مشکلات خود مبارزه کنند و مشکلات خود را با فامیل در میان بگذارند تا اگر خودشان حل نتوانستند، خانواده در حل آن کمک کنند.
خودکشی هیچ وقت راه حل هیچ مشکلی نیست. میشه بازم میگم که اگر هر انسان کوشش کنه، اگر مشکلات در خانه باشد، همه گی درک دارن، احساس همه قدر دارن، بشینن بگوین مادر جان، پدر جان، یا خواهر، یا برادر، یا همسرم، من اینی مشکل دارم، اینی حق و حقوق از خود دارم، اگر خانم باشه یا مرد باشه یا زن باشه، پس چرا حق من از ما گرفته شده؟ مشکل خود حل کنن. اما این راه حل نیست که خودکشی کنن.
قاری محمد یونس صدیقی میگوید در دین مقدس اسلام خودکشی یک عمل ناروا می باشد.
در دین مقدس اسلام برای هیچ انسان خودکشی را اجازه نمی ده. اگر یک انسان خود می کشه، به این معناست که یک کس دیگر را کشته است. در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید که جسم شما سر شما حق دارد. پس حق این نیست که ما این جسم هلاک بکنیم، این جسم از بین ببریم. مسئولیت ما ایست که ما در مقابل جسم خود باید از گوشا باشیم. جسم خود، جان خود، تن خود باید از حفاظت بکنیم، زیرا مالک جسم ما الله تبارک و تعالی است. پس خودکشی به مثابه کشتن دیگرا است، بلکه بالاتر از دیگرا عذاب دارد. شما بدانین که خودکشی ناروا است. اگر سرطان مشکلات پیش میشه، پریشانی های سرطان پیش میشه، توکلتون به الله بکنین، از الله تبارک و تعالی مدد بطلبین، با دانشمندان، با صاحب نظران، با دوستا، با بزرگا مشکلاتتان را در میان بگذارین، مشوره کنین. الله تبارک و تعالی کارساز است. به هر شکلی که میتونین از خودکشی جلوگیری کنین.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا جوانان دست به خودکشی میزنند؟ آیا راه حل مشکلات خودکشی است؟ چگونه میتوان در مقابل مشکلات زندگی مبارزه کرد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، عوامل خودکشی جوانان چی است؟
خب در کل باید بگوییم که خودکشی کردن، یعنی وقتی که انسان دست به خودکشی میزنه، او انسان کاملا از همه امیدها ناامید شده، همه درها برش بسته شده و کاملا در یک فضای بنبست ذهنی به سر میبره که تا به او حد میرسه که خودکشی کنه، که دلایل مختلف میداشته باشه. میتونه که دلایلش افسردگی هم باشه، شرایط فعلی هم باشه، باشه و نظر به هر کیس یا هر مورد شرایطش فرق میکنه و دلایلش فرق میکنه، ولی در کل کم حوصلگی و بی‌صبری و صبر نداشتن و ناامیدی باعث میشه که یک جوان دست به خودکشی بزنه، که میتونه دختر باشه، پسر باشه، زن، مرد، یعنی هر از هر قشر و هر گروه میتونن این کار انجام بدن. مشکلات روحی روانی که منجر به خودکشی میشه در واقع هم ریشه میتونه در خانواده داشته باشه و هم ریشه میتونه در درون خود انسان داشته باشه. یعنی یک انسانی که با صبر و تحمل کمتر به دنیا میایه و نظر به همون ساختار روحی روانیش نمیتونه مشکلات را درست حل بسازه و همچنان خانواده که دو مازل زیاد هست و خانواده که دارای مشکلات زیاد می باشن که نمیتونن که مشکلات روحی روانی جوان خود را نه تنها که حل بسازن بلکه برش اضافه هم کنن، ممکن هست جوان دست به خودکشی بزنه. و یعنی در واقع ما میتونیم بگوییم که مشکلات که منجر به خودکشی میشه یا خودکشی یا یه سعی بر خودکشی میتونه که ریشه در روان انسان داشته باشد، در نهاد انسان، در درون انسان و در همچنان در خانواده انسان، که اگر روان و درون به اصطلاح مشکل داشته باشه و دچار عارضه و آسیب شوه و یا هم اگر خانواده ها مشکل داشته باشن، خب او دامنگیر جامعه هم میشه و جوان از خانواده خود وقتی که گریزان شوه و درگیر به اصطلاح مشکلات خود را در جامعه ببره و در اونجا با افراد و گروه هایی که نه تنها کمکش میکنن بلکه بر افزایش اختلالات روانیش هم دامن میزنن، خب قطعا در صورت جامعه هم درگیر میشه و جامعه هم مقصر هست. ولی اگر از من میپرسین، ریشه اصلی میتونه که نهاد خود انسان باشه و همچنان خانواده و خانواده هایی که درش تنش بسیار زیاد هست.
آیا به نظرتان راه حل مشکل خودکشی است؟
خب قطعا که راه حل نمی باشه و ما نمیتونیم که به این هدیه الهی که زندگی هست را برش نی بگوییم و زندگی خود را پایان ببخشیم صرف به خاطر از این که بالای ما مشکلات غلبه میکنه. خب راه حل در واقع به طور یقین میتونیم بگوییم که افزایش صبر هست، که انسان صبر را در خود پرورش بده، از راه های دیگه که مثلا مراجعه به متخصص هست و استفاده از راه حل هایی که فراراه انسان می باشه، چه در خانواده که با استفاده از راهنمایی های یک شخص فهمیده و یک شخص بزرگ از خانواده، و اگرم که میسر نباشه قطعا مراجعه به روانشناس و راه های درمان که باید انسان پیش بگیره تا بتانه که از این حالت خودش را از حالت ناامیدی و یأس که منجر به خودکشی میشه نجات بده. و همچنان سپورت یا حمایت خانواده هست، حمایت اجتماعی هست و رفتن و مراجعه کردن به روانشناس و کسایی که متخصص در این زمینه می باشن هست.
چرا امروزه جوانای قدر ضعیف هستند که زود تسلیم میشن به جایی که با مشکلات مبارزه کنن دست به خودکشی میزنن؟
خب باز هم ما باید بگوییم که برمیگرده به همون کیس یا همون شخصی که دچار همین مشکلات روحی روانی میشه که منجر به این میشه که دست به خودکشی بزنه. شکل یا شیوه درست با مشکلات را که کنار بیاین و با مشکلات دست و پنجه نرم کنن را نیاموخته باشن که دوباره شاید هم بر بگرده به ای که اینا از لحاظ پدر و مادر و افراد خانواده شاید درست اما الگوهای درست را نداشته باشند که با مشکلات خود کنار بیایند، که پس برمیگرده بر خانواده و مشکلات خانوادگی. و همچنان گروه هایی که جوانان امروز امرش سر و کار دارند، چی از لحاظ سوشل میدیا و چی از لحاظ رفیق ها و دوست هایی که اینا در بیرون از خانه برمیگزینند، فرهنگ طور شده که ما باید به طور آنی راضی شویم. اگر فست فود میخواییم باید به طور آنی در اختیار ما باشه، یا اگر هر چیز دیگه که میخواییم شرایط را معمولا در سراسر دنیا قسم شده که باید در اختیار ما باشه. ولی در هر صورت که نمی باشه، او یک نوع تنش را به ما ایجاد میکنه. البته این برمیگرده به قشرهای مرفهی که ما در غرب بیشتر هستن، که و این خود باعث میشه که حوصله مردم کمتر و کمتر شوه و کمتر بر چیزی که دلشان میخواه تلاش کنن، که این خود به اصطلاح انسان را ضعیف میسازه و مخصوصا جوانان را ضعیف میسازه. این یک مسئله است. ولی مسئله دیگه هم میتونه فقر و بدبختی که در طرف دیگه کره زمین در شرق دامنگیر اکثر خانواده ها و اکثر جوامع هست، یعنی فقر و بدبختی، بیچارگی، مشکلات خانوادگی، مریضی روحی روانی، دست دست دادن یک عزیز، همین ضعف که امروز شما برش پرداختین، و اگر همین ضعف نباشه این مشکلات را میتونن به صورت درست مهار کنن و آمادگی درست را داشته باشن تا در مقابل مشکلات دست و پنجه نرم کنن. یکی از راه حل های دیگه ای است که پدر مادرها صبر را آموزش بدن، همه چیز را به طور آنی در اختیارشان نگذارن، بگذارن بر چیزهایی که میخواین خواسته هایشان هست کم صبر داشته باشن، کم تلاش و کوشش داشته باشن، که صبر هر قدر که بیشتر بشه به همون اندازه امیدواری هم بیشتر میشه و به همون اندازه یأس و ناامیدی کمتر میشه.
خب دکتر صاحب، جوانا چطور میتونن که با مشکلات مبارزه کنن یا همین مبارزه را بیاموزن و زود تسلیم نشن؟
خب باید گفت که یک به اصطلاح یک تلاش همه جانبه کار داره، که هم از طرف خانواده باید جوانا حمایت و سپورت و حمایت شوند، و هم خودشان باید می همت را به کار ببرن که خب قبول کنن، شرایط را بپذیرن. اولین گام برای موفقیت همی است که آدم شرایط را قسم که هست قبول کنه. قبول کردن به معنای تسلیم شدن نیست، فقط قبول کنن که همی مشکلات و چالش هایی که فراراهشان هست اینمی هست، به جای از این که بجنگن که چالش ها و مشکلات فراراه خود را دور بسازن، که در اون صورت در دو جبهه اینا می جنگن، یکی که امو باید با امو مشکلات مقابله کنن و دیگه ای که هنوز قبول نکردن که امی مشکلات هست، و هر قدر که بگوین که چرا این مشکلات هست و امو شرایط پیش آمده را قبول نکنن، با مو اندازه اینا توانای خود را از دست میدن که با این مشکلات دست و پنجه نرم کنن. و وقتی که قبول کردن که خب هر مشکلی که هست، چه مشکل خانوادگی باشه، چه مشکل کاری باشه، چه مشکل تحصیل و درس باشه، مسائل زندگی مشترک باشه، هر کاری که باشه، قبول کنن که خب حالا این می شرایط هست که هست، حالا ما چی میتونیم به خاطر بهبودش انجام بدیم. وقتی که شرایط را پذیرفتن، قبول کردن، میتونن که سطح آگاهی خود را بالا ببرن، میزان توانمندی خود را با صبر و حوصله و شکیبایی بالا ببرن، سر خود کار کنن و امیر وقتی که برش خود بقبولانن و حل شوه امی مسئله برشان، که اینا فقط و فقط در زندگی بالای خود و افکار خود، رفتار خود و کردار خود، اینا ما و شما همه انسان ها فقط و فقط ما بالای خود کنترل داریم و در اراده خود ماست. رفتار، کردار، گفتار دیگه مردم در اراده ما نیست، ولی ما از طریق غیر مستقیم وقتی که بالای خود کار میکنیم، میتونیم که یک تغییر مثبت را هم بالای اطرافیان خود با مرور زمان بیاریم، اگر جوانایی را پذیرفتند و با صبر و حوصله مندی بیشتر کوشش کردن که مشکلات خود را حل بسازن و برشان ثابت شوه که خودکشی و خودزنی و خود آسیب رساندن به خود اصلا راه چاره نیست و چیز را حل نمی سازه، به مو مقدار اینا میتونن که امو سطح به اصطلاح صبر خود را بالا ببرن و توانمندی ذهنی خود را بالا ببرن. همچنان اگر این مشکلات را به تنهایی نمیتونن حل بسازن، حتما و حتما باید از متخصصین و از روانشناسا، روانپزشکا، مشاورین مشوره بگیرن.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان شیبا رحیمی، دکتر روانشناس را که در مورد عوامل خودکشی جوانان و راه‌های مبارزه با مشکلات زندگی صحبت می‌کرد، شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و روز شما بخیر. به ساعت درسی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. مواد درسی برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شه. در ساعت درسی قبلی تاریخ صنف هفتم در بخش تمدن هند خواندیم که بنیانگذاران این تمدن یک زندگی کاملا متمدن را اساس گذاشتند و بر علاوه انکشاف شهر موهنجودارو به عنوان مرکز اصلی این تمدن، روابط خوبی را با تمدن‌های همجوار و حاکمیت‌های اطراف تمدن هند برقرار کردند. امروز تاریخ ظهور اسلام را می‌خوانیم. در این درس استاد اشاره کوتاهی به وضعیت جهان به ویژه جزیره العرب قبل از مبعوث شدن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به پیغمبری خواهد گفت و برای ما خواهد گفت که ظهور اسلام سبب چه تغییرات در جزیره العرب و جهان شد. این پرسش ها در لابلای درس استاد پاسخ داده خواهد شد.
علاوه که ما روش بس میکنیم اوضاع جزیره العرب قبل از اسلام و زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم میباشه. قبل از اینکه اسلام ظهور بکنه، مردم عربستان و عده زیاد از کشورهای جهان به خرافات عقیده داشتن و بت پرست بودن. در عربستان دینی که وجود داشت بت پرستی بود و در بعض ممالک دیگر دینای متفاوت وجود داشت، آتش پرستی و حتی در بعض کشورها مثلا حیوانات می پرستیدن. در جزیره العرب از لحاظ اجتماعی کاملا بی‌عدالتی و جهل و نادانی سپری میکردن و بالا یک دیگر اعتماد نداشتن و اینا طبقات داشتن و در لحاظ اجتماعی در نظامشان طبقات موجود بود که غلامان بسیار مورد ظلم و ستم قرار میدادن و از لحاظ بشری از حقوق خود محروم بودن. به همه قسم زنهایی که در قبایل عرب وجود داشت، اینا هم از حقوق انسانی و بشری محروم بودن و حتی کسایی که مثلا دخترشان به دنیا می آمد، یک ننگ و آر شمرده می شد و زنده و گور کردن دخترها در او زمان رواج داشت. در میان اقشار که پولدار بودند، فساد و انحرافات اخلاقی به حد زیاد بود و قمار و شراب خوری و عادتهای بد هر روز اینا می پرداختن و زندگی خود به همی سپری می کردن. در او زمان قوانین مشخص وجود نداشت و سران قبایل که بودن اونا از خود قوانین داشتن و هر چیز به دست اونا بود. اعضای قبایل از مسئولیت و امنیت برخوردار بودن و دیگه اعضا از این نعمت محروم بودن و به حقوقشان اصلا کدام توجهی صورت نمی گرفت. همین زمان بود که خداوند جل جلاله به خاطر رفع اینا به سامانی ها و به خاطر هدایت بشر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرستاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم رهبر بزرگ عالم بشریت در سال 571 میلادی جهان به ولادتش منور شد و او پسر عبدالله و نواسه عبدالمطلب بود که مادرش بی بی آمنه و مادر رضایش هم بی بی حلیمه بود که پدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قبل از تولدش وفات کرده بود و در 6 سالگی مادر و در 8 سالگی جد یا پدر کلان خود از دست داد و بعد از او سرپرستیش به کاکاش ابو طالب داده شد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در 25 سالگی بود که با بی بی خدیجه الکبرا که یک زن با عزت و تجار بود با او ازدواج کرد و تمام اولادهای پیامبر صلی الله علیه و سلم از بطن بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها به دنیا آمده، فقط یک ابراهیم پسرش بود که از بطن بی بی ماریا چشم به جهان گشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه به پیامبری مبعوث شود در بین قریش نام بسیار نیک داشت و لقبش امین بود، چون یک شخص امانتدار بود و در خود منازعه که بین قریش وجود داشت به خاطر حجر الاسود دو اشتراک کرد و اون مسئله را حل ساخت. از همین خاطر بود که یک شخص بود از نام نیک در قریش برخوردار بود و از جنگ های زیاد مثلا جلوگیری کرد در زمانی که حجر الاسود گذاشته می شد. بعد از این زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در 40 سالگی به پیغمبری مبعوث شد، به دعوت خود آغاز کرد و دین مبارک اسلام برای مسلمان ها تبلیغ می کرد. در همین دوران بود که از مردا اولین کسی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن او عبارت از حضرت ابوبکر صدیق بود و از پسران و کوچک حضرت علی و از زنان هم حضرت بی بی خدیجه الکبرا بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال 622 میلادی از مکه معظمه به طرف مدینه هجرت کردند که این یک مقطع بسیار مهم در تاریخ اسلام به حساب می رفت و در اوج دولت اسلامی را برای اولین بار بنا نهادند و بالاخره پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از این بود که دست به یک سلسله اقدامات مهم زد، زمانی که در مدینه استقرار حاصل کرد. بعد از او بود که غزوه های زیاد را انجام داد و مناطق زیاد را به دین اسلام مشرف کرد. بعد از حجت الوداع در سن 63 سالگی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات نمود.
در تاریخ ظهور اسلام خواندیم که صداقت و امانتداری حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم سبب شد که اعتماد مردم بر وی بیشتر شود و همین اعتماد راه را برای آن هموار ساخت که دین مقدس اسلام با گذشت هر روز در بین مردم بیشتر جا بیفتد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 8 را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در سلسله تمدن‌ها ما در درس قبلی تاریخ صنف 8 در شرح تاریخ روسیه خواندیم که پتر کبیر اساس ثبات در روسیه را گذاشت و روی هم رفته خانم به نام کترین کبیر در همین قرن بر روسیه حاکم شد. کترین بر علاوه حفظ ثبات در روسیه، زمینه را برای رشد علم و فرهنگ در این کشور فراهم ساخت و خواب ایجاد امپراتوری روسیه را می‌دید. امروز استاد برای ما ایران در دو قرن جداگانه را شرح خواهد داد. در این درس به سلسله حکومت حاکمانی پرداخته خواهد شد که در قرون وسطا بر ایران حکومت کردند. استاد برای ما در رابطه با شباهت‌ها در سلسله‌های تاریخی افغانستان و ایران می‌گوید و در بخش از این درس می‌خوانیم که این حاکمان چه میراث سیاسی از خود برای ایران به جا گذاشتند. پاسخ این همه پرسش‌ها را در درس استاد با هم دنبال می‌کنیم.
ما دو عنوان داریم، یکی ایران در قرون وسطا بررسی میکنیم و دیگه هم ایران در قرون جدید. تاریخ افغانستان و ایران از لحاظ دوره هایی که بالاشان حکمرانی کرده با هم دیگه شباهت زیاد داره، به خاطر که اموی ها، عباسی ها، سلجوقیان، غزنویان، خوارزم شاهیان، اینا کل دوره هایی بودن که هم بالای افغانستان و هم زمان بالای ایران هم اینا حکمرانی میکردن. از اون خاطر در تاریخ این دو کشور شباهت های زیادی وجود داره. زمانی که اموی ها و عباسی ها میخواستن بالای ایران یک تعداد از امرای که فرمانبردار خودشان بودن اونا رو مقرر کنن، در این زمان بود که ایرانی ها دست به مخالفت می زدن و حکومت‌های محلی کوچک در میزمان بود که به وجود آمد. یک از حکومت‌ها زیاریان بود که این زیاریا به فکر ازی بودند تا که حکومت دیگه محلی که به نام اولویان بود و تا قرن 4 هجری را در تبرستان ادامه داشت او را ضعیف بسازند و اینا تانستند که ولایات تبرستان، گرگان و اصفهان هم تحت تصرف خود قرار بگیرند. بنیانگذار این حکومت‌های محلی مردویش نام داشت و زیاران موفق شدند تا که تا سال 320 قمری حکومت بکنند. یکی دیگر از این حکومت‌های محلی آل بویه بود که در قرن 4 هجری پایه‌گذاری شد و پایتخت اینا شهر اصفهان بود. اینا زمان ریکار شدند که خلیفه بغداد رو به ضعف بود و ریکار آمدن اونا دانست که بغداد در صحنه سیاست زیاد تحت تاثیر خود قرار بدهد. زمانی که قرون جدید در ایران آغاز میشه این همزمان با دوره‌ای است که صفوی ها در ایران به قدرت رسیدن که مطابق به سال 1501 میلادی 907 قمری میشه و اینا زمانی که به قدرت رسیدن یک قسمی که ما در درس گذشتم خواندیم یک دوره جدید در ایران آغاز شد و بعد از یک سلسله پراگندگی ها و حکومت های محلی یک قدرت مرکزی شکل گرفت و صفوی ها تانستن با وضعیت پراگندگی سیاسی اجتماعی اقتصادی که در ایران وجود داشت به این نقطه پایان بگذارن. از جمله مهمترین یا مشهورترین پادشاهایشان شاه عباس بود که او توانست ملت ایران یک پارچه و یک دست بکنه. به همه قسم اینا در دوره صفوی ها بود که با تجارت و اروپایی ها آغاز کردن و یک سلسله مخالفت های با عثمانی ها در دوره اینا صورت می گرفت. به همه قسم کم کم افغان ها خصوصا حکومت هوتکی زمانی که روی کار آمد باعث شد که به دولت صفویان نقطه پایان بگذارد. حکومت افغان ها در ایران بسیار زیاد دوام نیاورد به خاطر که یک تن از اشخاصی که از قبیله ترکمن بود به نام نادرافشار و یک شخص جنگجو و دلیر بود، این تانست که صفوی ها را شکست بده و در سپاه خود این افغان ها و ازبک ها را یک تعداد زیادشان را گرفته بود که از او جمله افغان های غلجایی و صدوزهی در بین نیروهای از اینا شامل بودن. نادرافشار به سلسله حکومتی هوتکیا پایان داد ولی این موفقیت بسیار زیاد دوام نکرد و زمانی که نادرافشار به قتل رسید دوباره همی گدودی ها در ایران آغاز شد و ایران دوباره به یک دوره انحطاط رفت. بعد از اینکه نادرافشار وفات کرد، نادرافشار تانسته بود که افغانستان، هند و آسیای میانه را قسمتاش تحت تسلط خود داشته باشه و از این جمله در ایران تغییراتی که به وجود آمدی بود که سلسله های مختلف قد علم کردن و رؤسای قبایل و بزرگان هر کدامشان قدرت های زیاد پیدا کردن و قدرت های مستقل خود می خواندن. یکی از قبیله ها قبیله زن بود و اینا به رهبری کریم خان زن تانستن که به قدرت خود بیفزاین. اینا به خصوص به ضد قاجارهایی که می خواستن حکومت به دست بیارن به ضد اونا مبارزه کردن و اونا رو شکست دادن و پایتختشان خود شهر شیراز بود. انگلستان در همین زمان بود که با دوره زندیه یک قرارداد را امضا کرد و اونا اجازه زیر دریافت کردن تا که در خلیج فارس به تجارت بپردازند. زمانی که کریم خان زند وفات کرد بعد از همین بود که دوباره سر قدرت بعضی جنگ ها با وجود آمد و تا زمانی که دوباره قاجارها قدرت گرفتن و تانستند که حکومت کلشه و دست خود بگیره. بعد از این دوره که در ایران آغاز میشه دوره معاصر تاریخ ایران میباشه.
بله شاگردان عزیز، در شرح سلسله تاریخ ایران خواندیم که همانند سایر مناطق جغرافیایی در منطقه نادرافشار بر ایران نیز حکمرانی کرده و در زمان حکمرانی و حکومت‌های ملک طوایفی نیز در شهرهای مختلف ایران وجود داشت. این حکومت‌ها بعضاً به دور از نفوذ نادرافشار با حکومت انگلیس قراردادهای مختلف سیاسی تجاری نیز می‌بستند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی میشنوید. با سلسله مطالعه تاریخ صنف نهم در ساعت درسی قبلی خواندیم که عبدالرحمن خان در کنار دستاوردهای این دوره تاریخی، آنچه در زمان حکومت عبدالرحمن خان وضعیت را دگرگون و بی‌ثباتی افغانستان افزود، مسئله خط دیورن میان افغانستان و انگلیس بود. در صنف نهم امروز تاریخ حکومتداری نادرشاه و ظاهرشاه را می‌خوانیم. در بحث تاریخ حکومتداری نادرشاه چگونگی به قدرت رسیدن وی را می‌خوانیم. استاد برای ما خصوصیت حکومتداری وی و دستاوردهای این دوره تاریخی را بیان خواهد کرد. در ادامه همین درس به رسیدن ظاهرشاه به قدرت و کارنامه‌های وی پرداخته خواهد شد.
در درس امروز ما در مورد پادشاهی نادرشاه و پسرش ظاهرشاه بحث می‌کنیم. فهرست ما شامل چگونگی به قدرت رسیدن نادرشاه، دوره محمد ظاهرشاه، صدارت شاه محمود خان و صدارت محمد داود خان می باشه. نادرشاه یکی از سپهسالارانی بود که در دوران امیر امان الله خان برش رهبری جبهه جنوب در مقابل تجاوز انگلیس ها داده شده بود و ای با امو علم نظامی که داشت و تجارب نظامی که داشت قادر شد تا به انگلیس ها ضربات بسیار سخت را وارد کنه و مرکز سیاسی خود در جنوب یعنی در ولایت پکتیا این قرار داده بود و از حمایت زیاد مردم برخوردار شده بود. زمانی که امان الله خان دولتش سقوط کرد، بعد از او بود که تقریبا ای با 12,000 تن از قبایل اقوام مختلف که اینا رو با همدیگه متحد ساخته بود در سال 1929 میلادی به طرف کابل حرکت کرد و حکومت حبیب الله کلاکانی را به پایان رساند. زمانی که نادرشاه به قدرت رسید، اعضای خانواده خود خواست که در دولت سهیم بسازه و از جمله خود سردار محمد هاشم خان که بیادرش بود ای را به حیث صدر اعظم دو زمان تعیین کرد و از خصوصیات بسیار مهم ای دوره ای بود که اینا خود قدرت سیاسی را تمرکز به امو خانواده خود ساخته بودند. حکومت نادرشاه تقریبا 4 سال دبر گرفت، گرچه بعض از اصلاحات در این دوره صورت گرفت و کوشش شد که اصلاحات در بخش اداری و دولتی هم با وجود بیاید، ولی سیر تکامل از بسیار کند بود و همچنان وضعیت امنیتی در این دوره بسیار خوب بود و مردم از امنیتی دوران راضی بودند. بالاخره محمد نادرخان در سال 1933 میلادی در جریان تجلیل از جشن معارف به وسیله یک تن از متعلمان لیسه نجات به نام عبدالخالق که اینجا تصویرش شما میبینید، شاگرد مکتب بود، توسط تزی به قتل رسید. بعد از وفات نادرخان، پسر 19 سالش که محمد ظاهرشاه نام داشت ای به قدرت رسید. زمانی که ظاهرشاه به قدرت رسید، در دوره حکومت ازی یک تعداد زیادی از صدراعظم های به قدرت رسیدند و دوران های داشتند که هر کدامشان به نوبه خود در بخش انکشاف اقتصادی و اجتماعی کارهای را انجام دادند. یکی از اینا سردار محمد هاشم خان بود که در دوران پادشاهی نادرخان هم به حیث صدراعظم شناخته می شد و بعد از او هم همی وظیفه را ادامه داد. در زمان هاشم خان بود که در ساختارهای اداری کشور نایب الحکمگی به وجود آمد و حکومت‌های اعلی تقسیم شد. به قسم اشخاصی که مورد اعتماد خود شاه بودند، اید ادارات و ولایت تقسیم می شدند و برشان وظایف مهم دولتی سپرده می شد. از لحاظ اقتصادی در این دوره محمد هاشم خان قدر کارهای مهم صورت نگرفت و تقریبا 90% مردم با وسایل ابتدایی به زراعت و مالداری اشتغال داشتند. دوران صدارت دیگری که بعد از محمد هاشم خان به قدرت رسید و عبارت از شاه محمود خان بود که در پایان مصادف به وقت بود که جنگ جهانی دوم در حال پایان یافتن بود و خود سردار شاه محمود خان به نام پدر دموکراسی هم یاد میکنند که در دوره از او روابط بسیار خوبه با کشورهای آمریکا، هند و مصر وجود داشت و در همین جا بود که برای اولین بار نمایندگی ملل متحد به نام اداره ارتباط امداد تکنیکی ملل متحد در افغانستان ایجاد شد و پلانهای ملل متحد در افغانستان قابل تطبیق شد. در صدارت شاه محمود فعالیت‌های سیاسی به خاطر انتخابات آزاد صورت گرفت و انتخابات پارلمانی برگزار شد و پارلمان تشکیل گردید. بعد از او محمد داوود خان به سمت صدر اعظم انتخاب شد که یک شخص تحصیل کرده بود و در امور اداری از لیاقت خاص برخوردار بود. همچنان زمانی که در سال 1955 میلادی لویه جرگه تشکیل شد، ای باعث شد که نقش حلقات تاریک بسیار ضعیف بسازه و افغانستان در قطار ملل آزاد جایگاه معین خود پیدا کرده بود. به همه قسم خود محمد داوود خان در همی دوره صدارت خود با یک تعداد از منورین و اشخاص دینی مشوره کرد و خواست که به حل مسئله تاریخی دیورند بپردازه و محمد داوود خان به خاطر گسترش روابط تجارتی خود با کشورهای جهان کوشش‌های زیادی نمود و در سال 1340 بود که همراه با برگزاری جشن استرداد استقلال یک نمایشگاه در کابل ایجاد شد که در او کالاهای تولیدی و تجارتی 40 کشور جهان به نمایش گذاشته شده بود. بعد سردار محمد داوود خان اشخاص دیگه مثل محمد هاشم میوانوال، نور احمد اعتمادی، دکتر عبدالظاهر، محمد موسی شفیق و دکتر محمد یوسف هم به صدر اعظم انتخاب شده بودند و هر کدامشان جایگاه خاصی را در پروژه های عمرانی و انکشافی کشور داشتند و بالاخره حکومت ظاهرشاه در سال 1352 مطابق جولای 1973 تا کودتای سفید از بین برده شد و دمیج بود که حکومت شاهی به پایان رسید و نظام جمهوری در افغانستان توسط سردار محمد داوود خان بنیان گذاشته شد.
در سلسله تاریخ پادشاهی ظاهرشاه خواندیم که سالهای اخیر سلطنت ظاهرشاه زمینه را برای بهبود وضعیت سیاسی چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی به همراه داشت. بر علاوه آن اصلاحات گسترده در این دوره تاریخی سبب شد تا افغانستان شاهد شکوفایی بیشتر سیاسی و اجتماعی باشد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح با ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. امید به اسای تاریخی این ساعت درسی با شما در یادگیری مضامین مکتب کمک کند. به همین امیدواری برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می‌رسد. تا روز و ساعت دیگر درسی، خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042 02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.